بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث، الاتيان بالمأمور به. على وجهه يقتضي الإجزاء فی الجمله. این مبحث همون مبحث اجزاء است که فضلای محترم در مباحث کتاب‌های قبلی خوانده اند و همه جا آمده بود. در بسیاری از مباحث این مبحث در کتاب‌های قبلی مثل قوانین، مثل دیگران هم، کتاب‌های دیگه هم این بحث آمده بود. عنوانی که مرحوم آخوند اینجا مطرح کردن این است که اتیان به المأمور به، علا وجههی یقتضی الاجزاء. اتیان به مأمور به، آوردن مأمور به توسط مأمور، علا وجههی مقتضی اجزاء است. این عنوان اولی است. در این تا این اندازه شبهه‌ای نیست. میگه بلا شبهته. اما حالا بعد علارغم این که این مسئله روشن است، تا این اندازش ابهامی ندارد، شبهه‌ای ندارد، پس اختلاف سر چیه؟ بحث اینجا سر چیه؟ بعد عرض میکنیم. فعلا این رو روشن کنیم. اتیان به مأمور به، علا وجههی یقتضی الاجزاء. انجام مأمور به، علا وجههی توسط مأمور، مقتضی اجزاء است، یعنی مقتضی کفایت کردن است. یعنی وقتی که انجام داد، یقینا از عهده‌اش مجزی است، دیگه آمر چیزی دیگه ازش نمیخواد، کفایت میکنه. تا اینجاش روشن. اما بعد حالا ببینیم چه چیزهایش مورد اختلافه، بعدن عرض میکنیم. ولی خود این تیتر بحث ابهاماتی دارد. تکرار میکنم، اتیان به مأمور به، علا وجههی یقتضی الاجزاء. علا وجهه یعنی چه؟ یعنی چه علا وجهه؟ دوم، یقتضی یعنی چه؟ سوم، اجزاء یعنی چه؟ علا وجهه یعنی چه؟ یقتضی یعنی چه؟ اجزا یعنی چه؟ هر سه تا کلمه ای که تو عنوان این بحث آمده مورد دقت باید قرار بگیره که مرادمون چیه. ایشون اول علا وجههی رو بحث میکنن. وجههی یعنی چه؟ مأمورم به علا وجهه. مرحوم آقای آخوند میگویند که ممکنه کسی بگه که، یعنی چند تا احتمال اینجا هست که این علا وجهه چه معنا داره. یک احتمال این است که معنای علا وجهه یعنی به اون چه که شرعن و عقلن در اون مأمورم به لازم است، به نهج شرعی و عقلی اون چه که شرعن و عقلن بر مأمور لازم است با اون شرایط بیاورد، برای شخص مأمور لازم بود با اون شرایط بیاره، اونهایی که هم شرع میگوید هم اون چه که عقل میگوید. شرعاً مثلا نماز نیت میخواد، قیام متصل به رکوع میخواد، رکوع میخواد، سجده میخواد، اینا شرعاً. اما قصد تقرب گفتیم شرعاً نمیتونه جز اجزا باشه، ولی عقل به ما میگوید واجب است انجامش. خب پس شرعاً یه چیزایی لازمه، یه چیزایی هم عقلاً لازمه. خب اگر این طور باشه، این یه وجهش که معنای علاوچه اینه. مرحوم آیا خود میگه به نظر ما اینه، نه چیزای دیگه‌ای که الان میگیم چیه. دو وجه دیگه ممکنه تو ذهن افراد بیاد این علاوچه اون باشه. یکی این که بگیم نه خیر، علاوچه یعنی اونی که شرعاً واجبه، اون چه که شرعاً واجبه برای انجام مأمورم به آقای مأمور، اگر اونجوری انجام داد این مجزیه، موجب کفایته. مرحوم آخوند میگن این نیست. به چرا؟ به دلیل این جهت که اولا این قید اگر بشه که معنای علاوچه معناش یعنی که اونی که شرعاً لازمه، اصلا چه نیازی بود اینو بیاره؟ انجام مأموران به دیگه، لغو اصلا این قید. اشکال اول اینه. اشکال اول به این که اگر معنا کنیم علاوچه یعنی علا شرایطی رو که شارع از ما خواسته، خب اون همون که مأموران به دیگه. مأموران به مگه چیه؟ همون چیزیست که شریعت گفته دیگه. علاوچه یعنی همونی که شریعت گفته. خب دیگه این گفتن نمیخواست علاوچه، بس باید بگه که اتیان مأمورم به موجب اجزائه، مجزیه. و اصل در قیود این است که قیود باید احترازی باشن، نه یه قید توضیحی. علاوچه قید توضیحی میشه اگر این طور باشه، اگر معنای این باشه که با شرایطی که شارع گفته، این قید توضیحی میشه و این خیلی بعیده که قید توضیحی باشه. وانگهی اگر این طور باشه، خب پس اصلا این بحث میره روی توسلیات، چون قصد اونایی که قصد قربت میخوان، اون که شرعاً برای ما لازمه، تو توسلیات دیگه قصد قربت که نمیخواد، فقط تو اونه. یعنی این بحث میشه مربوط به توسلیات. تعبدیات که قصد قربت لازم است، اگر بدون قصد قربت انجام بدیم مجزی نیست، از این بحث میره بیرون، در حالی که یقینا این جزء اون بحث ها هست. پس بنابراین به دو تا اشکال این وجه دوم معنا نداره که بگیم نه خیر فقط شرایط شرعیه است، اون چه که در شریعت لازم است منظوره، نه عقلیات. عقلیات رو اگر شما بوده دیگه قصد تعبدیات چی میشن اونا؟ تعبدیات قصد بدون قصد قربت اصلا قطعا معجزه نیست. سوم احتمال این که علاوجه این باشه که یعنی با قصد وجه، چون در نظر عده زیادی از اصحاب امامیه متکلمین و فقها عمل باید با قصد وجه باشه. پس منظور از علاوه یعنی اگه با قصد وجه انجام دادید مجزی است. اینه مورد بحث، اینه اون تیتر اون علاوه مناش. من رو ما آقای آخوند این میگن اینم نیست. چرا؟ برای این که اولا قصد وجه نزد عده زیادی از فقها لازم نیست اصلا. وانگهی اونایی هم که لازم دونستن فقط در عبادات لازم دونستن، نه در همه واجبات، در حالی که بس در همه واجباته. سالسن سه تا اشکال اینجا داره. یکی این که نزد معظم اصحاب یه همچی شرطی نیست. ثانیاً این بحث مربوط به هم عبادات هم غیر عبادیات و این مبحث قصد وجه یقیناً فقط مختص عبادیاته. اشکال سوم اینه که خب چه خصوصیت فقط یه دونه از مسائل رو چه اختصاصی و چه اختصاصی چه مبحث قصد وجه رو فقط مطرح کنه علاوجهه، یعنی اگر شما اعمالتون رو با قصد وجه بیارید مجزیه. خب وجهی نداشت که خصوصیت این شرط رو مطرح کنن. برفزم معتبر باشه، خب اینم یکی از شرایط دیگه، مثل قصد قربت، مثل دیگران. این همه شرایط بود، حالا این یکی رو مطرح بکنن فقها؟ پس این درست نیست. این دو وجه رو که نقد کردیم، وجه ما رو میگه اون بهتره که بگیم، یعنی به نحو شرعی، به نحو شرع اون چه که شرع به ما گفته و اون چه که عقل میگه. اگر اون چه که شرع گفته و اون چه که عقل میگه همه رو با هم جمع کردیم انجام داد آقای مأمور، آقای مکلف انجام داد، از گردنش ساقط است و مجزی است و همه اینا دیگه توش هست. قصد وجه توش هست بنابراین که معتبر باشه، قصد قربت توش هست بنابراین که معتبر باشه که عقلا معتبره، قصد وجه هم که بنابراین که اون آقایونی که میگن معتبره، بنابراین عبارت اون شامل اونم میشه. لذا بهترین وجه همون پیشنهادی است که اولیه بود که مرحوم آخوند میگه پیشنهاد اول رو قبول میکنن. علا وجهه یعنی علا نهج شرعیه و العقلیه. حالا عبارت رو میخونم براتون. الفصل الثالث، فصل ثالث، الاتیان بالمأمور، مأمور به، آوردن مأمور به، علا وجههی، به نوعی که خدا میخواهد، یقتضی الاجزا فی الجمله، مقتضی اجزا هست فی الجمله. این فی الجمله یعنی چه؟ ما بعداً بحث میکنیم که آیا اجزا مجزی از اوامر واقعی، اوامر اضطراری است. اگر امر اضطراری بود از اوامر واقعی هم مجزی است، یعنی که حالا هم بحث فعلیمون هم اصلا همینه. این مبحث اصلا به خاطر همون مطرح شده که حالا عرض خواهیم کرد. اما این که فل جمله مجزیست، انجام مأمورم به هیچ اثری نداره که معنا نداره، نه خیر، انجام مأمورم به علاوه فل جمله مجزیست، یعنی کفایت میکنه از اونچه که آمر قانونی از من خواسته است. فل جمله معناش اینه. امر واقعی رو یقیناً عرض کنم که اجزا نسبت به امر واقعی هیچ کس دیگه در اون جهت منکر نیست. حالا خواهیم گفت که تا چه جوری قصد. فل جمله بلا شبهه و قبل الخوض فی تفصیل المقام، قبل از این که وارد بشیم در تفصیل مقام و بیان نقض و ابرام، سزاوار از چند امر رو به عنوان مقدمه بحث بکنیم. تقدیم امور یعنی مقدمتن بحث بکنیم. یک بحث در این اولیش اینه که وجههی یعنی چه. ان المراده من وجههی فی العنوان هو النهج الذی ینبغی ان یعتابه، یعنی اون روشی که سزاوار است آورده بشود، علا ذالکن زاکن نه شرعن و عقلن، سزاوار است آورده بشود به اون روش شرعن و عقلن هر دو. مثل نماز رو مستقبل القبله بیارید، ساتر و عورت بیارید، اجزایش رو بیارید، چی رو بیارید، چی رو بیارید، اما عقلن قصد قربتش هم بیارید. مثل ان یعطا بهی به قصد القربه، این آخری مثال برای عقلنشه. مثل ان یعطا بهی به قصد تقرب فی العباده، یعنی تمام شرایط شرعی رو داره، قصد قربتی که عقلم هم میگه اونم داشته باشه. این است معنای وجهی لا. دو تا لا که دو وجه دیگه هست که اونا رد میکنه، نه این لا، لا خصوص الکیفیت المعتبرت فی المعمور بهی شرعن، نه صرف اون کیفیتی که معتبر است در معمور به شرعن. چرا؟ این تنها نیست که فقط شرعی. فانهو علیه یکونو علا وجهی قیدن توضیحی، یا اگر معناش فقط کیفیت معتبره شرعی بود، این کلمه وجهی میشه توضیحی. چرا؟ بر این که اگه نبود یعنی چه؟ آوردن مأمور، خب بله همونی که شرع، مأمور یعنی مورد امر شرع دیگه، پس هرچی که شرع گفته دیگه، دیگه علا وجهی میشه قید توضیحی. و هو بعیدون، و این که شارع منظورش این باشه، قیدش قید توضیحی باشه، بی هو یعنی قید توضیحی بودن، از قیود بعیده، اصل در قیود قید احترازی باید باشه. من نهو وانگهی، اشکال دیگر به این دو خصوص الکیفیه این است که یلزم خروج و تعبدیات ان حریم نزا، لازم میاد که تعبدیات از حریم نزاع بیرون روند. بناءً علی المختار، که ما گفتیم بنابر مختار ما گفتیم قصد تقرب یکی از شرایطی است، ولو عقل میگه، شر نمیتونه بگه، عقل میگه و قصد عبادیات رو بدون قصد تقرب بیایی هیچ ارزش نداره. بنابراین شما میگید علی وجهی مجزی است، در حالی که عبادیات علاوه بدون قصد قربت مجزی نیست، پس عبادیات میرن بیرون. کما تقدمه در مبحث قبلی که گفتیم قصد تقرب شرعی نیست و عقلی. چی گفتیم؟ این من اون ما تقدمه، من ان قصد القربت من کیفیات الاطاعت عقلا لا من قیود المأمور به شرعا. برای این که ما به شما گفتیم قصد قربت در کیفیات اطاعت لازم است عقلن، ان قصد القربه می باشد از کیفیات اطاعت ولی عقلن، نه از قیود مأمورم به شرعن. قید مأمورم به محال بود، دور لازم می آمد، اشکال عقلی لازم می آمد، نمی توانست شریعت در درون امر خودش قصد قربت رو شرط بکنه. این وجه دومم نه، با دو تا اشکال. ولن وجه المعتبر عند بعض الاصحاب، یعنی ولا قصد الوجه، مراد از علا وجه نمی باشد قصد وجهی که معتبر است نزد بعضی از اصحاب. چرا؟ این فإنهو، چرا؟ چرا این نیست؟ فإنهو اولا عدم اعتبارهی عند المعظم، اولا نزد معظمی از اصحاب قصد وجه اعتبار ندارد، شرط نمی باشد در واجبات، این یک. و عدم اعتبارهی عند معتبره الا فی خصوص العبادات لا مطلق الواجبات، ثانیاً اونهایی هم که لازم می دانن فقط در عبادات لازم می دانن، نه در مطلق واجبات، در حالی که بحث ما در مطلق واجباته. اتیان مأمورون به یعنی اتیان واجب، بحثمون در همه واجباته. علاوه بر این دوتا، مع اون اشکال اول و مع اشکال دومون عدم، لا وجه لاختصاصه بالذکر بهی زائده، لا وجه لاختصاصه بالذکر. همه این نسخه های صحیح این به رو ندارن، نسخه صحیح بهی ندارد. وجهی ندارد بیاییم میان شرایط لازمه برای واجبات شرط قصد وجه رو مطرح کنیم و موجبی برای ذکر یک دونه از این شرایط علا تقدیر الاعتبار. تازه اگه بگیم معتبره لازم نبود این یکی این وسط دیگه گل سرز، یعنی تخم دو زرده ای نداشته این شرط که این یکی رو بحث بکنیم. پس چه بهتر چی بکنیم؟ فلا بد من ارادت ما یندرج فیه من المعنا و هو ما ذکرنا. پس بهتر است ما جوری از این من علاوه من علاوجهی از این علاوجهی اراده بکنیم، لابد من ارادت اراده بکنیم ما اون چیزی را که یندرج فیه من المعنا درش همین معنا هم مندرج میشه، که اون وجه اول نهج شرعی و عقلی رو که گفتیم همین قصد وجه هم توش هست، قصد قربت هم توش هست، همه اینا دیگه داخلن. و هو ما ذکرنا که اون اولی گفت که هو النهج الذی ینبغی ان یؤتا به علی ذلک النهج شرعا و عقلا. این تمام کمال و یخفا. بحث دوم این است که ببینیم کلمه ای گفتید علی وجهی یقتضی الاجزا. یقتضی یعنی چه؟ این یقتضی یعنی چه؟ ببینید فضلا، ما در مباحث امر و مباحث قبل هم همینجور بحث کردیم، هل صيغه الامر تقتضی الفور او التراخی، هل صيغه الامر تقتضی المره او تکرار. اونجا تقتضی چی بود؟ اونجا تقتضی یعنی تدل، هل صيغه الامر تدل على المره او تکرار، هل صيغه الامر تدل على الفور او التراخی. اونجا تقتضی این بود معناش، اما تقتضی اینجا به معنای تدل میتونه باشه. یعنی بحث اینطور میکنیم که اتیان به مأمور به على وجهه تدل الاجزا، تدل على الاجزا، اتیان معمون بره مگر جزء دال هاست، دال بر اجزاست. اونجا صیغه امر معنا میداد دال بر چیزی، اینجا اتیان به معمورم به مورد بحثه دیگه، تدلو معنا نداره. پس تدلو یعنی چی اینجا؟ پس تقتضی یعنی چی؟ به معنی تدلو نمیتونه باشه. اینجا تقتضی یعنی به معنی علیت و تأثیره، یعنی علت برای اجزا است، مؤثر برای اجزا است، به معنی علیت و تأثیره، نه به معنای تنکشف و نه به معنای تدل. هیچ کدوم تقتضی به معنای هیچ کدوم از اینا نیست، به معنای علیت است، به معنای تأثیر است. یعنی علتون للاجزا، مؤثر فی الاجزا، ولذا فاعلش اتیان به مأمور به است، نه صیغه. صیغه امر معنا داشت که دال باشه بر چی؟ بر مره یا بر تکرار، دال باشه بر فور یا بر تراخی. اما اتیان به مأمور به دیگه معنا نداره دال باشه، اتیان که دال نیست، اتیان موجبه، اتیان علته، اتیان مؤثره. اینا خب، بعد یک انقلت و قلتیست اینجا خیلی مهمه. من برای بیان این انقلت به یه مقدمه برای خدمت شما تقدیم بکن. ببینید ما یک امری داریم که بهش میگیم که اون امری که میشه امر اولیه، بهش میگیم امر واقعی، که شارع مقدس برای بنده امر کرده، گفته مثلا فرض کن که نماز بخون، وضو بگیر، بسیار خوب وضو بگیر، حالا توضع وضو بگیر. این امر که امر واقعی است در چه زمانی بر من واجب است؟ در زمانی که من قدرت دارم، مختارم، عذری ندارم، مستر نیستم، مید آب دارم، میتوانم وضو بگیرم. بسیار. اما اگر آب نداشتم، آب نداشت و مستر، در حالی که مسترم به قول قرآن مجید فإذا قمتم من الصلاة فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا، لم تجدوا یعنی اگه مستر شدید آب نداشتید. خب این امر اندفه که تیمم، این تیمم یک امر اضطراری بهش میگیم. اگر اسم اون اولی رو بذاریم امر اختیاری، یعنی امر توضع، یعنی در حال اختیار توضع وضو بگیر، میشه امر اختیاری. اما تیمم و سعیدن طیبا یک امر اضطراری است، یعنی در حال اضطرار که آب نداشتید تیمم و سعیدن طیبا، با خاک پاک تیمم کنید. اینم به این میگن امر اضطراری. خیلی، ولی یه وقتی است که شما نمیدانید لباستون، نمیدانید وضو دارید یا نه. بله، سابقه وضو داشتید، با استصحاب طهارت وامیسید به نماز. این امر شما که با استصحاب طهارت استصحابی ایستادید به نماز و نماز دارید میخونید، این امر امر ظاهریه، یعنی باشه بخون. این فعلا برای شما این طهارت ظاهرا کافیه. لباستون پاکه یا نجس تردید کردید، یادتون آمد که سابقا تو ذهنتون اومد، یقین کرده بودید که سابق پاک بود، استصحاب میکنید بقای طهارت و میسید به نماز. این امر شما امر ظاهریه. خیلی، حالا سوال، اگر شما به امر اضطراری تیمم کردید، هنوز وقت باقیه و آب پیدا کردید، آیا اون نمازی که خوندید شما تقتضی چی؟ یعنی علت برای اجزاء کدام امره؟ یقینا امر اضطراریتون بله، ولی اون امر اولیه که امر اختیاری بود اونم ساقط شده. امر ظاهری که شما با امر اضطراری که شما با تیمم نماز خوندید، امر فتیممو ساقط شد با نمازی که با تیمم خوندید. اما نمازی که اونجا باید با وضو میخوندید که الان آب دارید، آیا ساقط شد؟ آیا اون امرم ساقط شد؟ این که میگی تقتضی، یعنی علتون للاجزا، تقتضی الاجزا، این که میگید مؤثرون فی الاجزا، موجبون للاجزا، کدام اجزایی؟ از چی؟ از امر ظاهر، از امر اضطراریتون بله، اما از امر اولیه واقعی اختیاریه چی؟ از اونم ساقط شد یا نه؟ پس اینجوری نیست که بگید که تقتضی معناش این باشه، معناش این باشه نیست. نخه نیست. پس بنابرای حالا یه مثال دیگه در قضیه ظاهری، در امر اگر شما با لباسی که سابقا پاک بود خیال یعنی یقین داشتید پاک بود، بعد استصحاب کردید نماز ایستادید، بعد معلوم شد که نخه نجس بوده، حالا این نماز آیا مجزی است از اون امر اولیه که تو با لباس پاک باید نماز بخوندی؟ امر اختیاریه، امر اولیه، امر واقعی. اون امر واقعی که در مقابل این امر ظاهری، امر ظاهری این بود که با همین لباس حالا بخون دیگه استصحاب کردی، نه امر استصحابی، طهارت استصحابی واسه دی بس دیگه کافی. اما آیا این طهارت استصحابی مجزی است از اون امر واقعی؟ این که معنا نمیده. این مجزی یعنی تقتضی، اینه تقتضی از اون امرم تقتضی. نه شما آقای آخون انقلت میگه شما اشتباه میکنید، این تقتضی رو بردار از اینجا به معنای علیت و تأثیر نه بردار، نه خیر. تقتضی مثل همون هست، یعنی چه؟ یعنی تدلو، یعنی تدلو، یعنی چه؟ بحث رو اینطور باید مطرح کنید، شما نزا رو اینطور بکنید که دلیل امر شارع، دلیل امر شارع بر اختیار، بر امر اضطراری یا امر ظاهری آیا دلالت می کند بر اعتبار امر اضطراری و ظاهری به گونه ای که مجزی باشد حتی از اون امر قبلی، یا گونه ای دیگه است که مفید نباشد؟ اینجوری باید مطرح کنید شما. بحث سر دلالت امر، امری که به من گفت فتیمم، این امر چه دلالتی داره؟ آیا این امر به من میگه که اگر انجام بدی حتی مجزی است از اون امر توضع اولیه‌ای که برای فرد مختار گفته بود، یا نه توضع اون دلالت رو نداره؟ بحث سر باز تقتضی به معنی تدلوه، بحث سر دلالت صیغه امره، نه دلالت اتیان. نه به معنای اتیان رو نمیگیم، اتیان تقتضی رو بذار کنار. هل صیغه الامره، صیغه الامر ظاهری تدل علی مجزی بودنش اگر انجام دادی از امر واقعی یا لا تدلو؟ اینطوری باید بحث بفرمایید جناب عالی. چرا شما بردید بحث رو اونجوری؟ این مستشکل اینطور میگه. حالا ببینیم آقای آخوند خراسانی چیکار میخواد بکنه. مرحوم آخوند خراسانی باید ببینیم چه میکند. این دوتا اشکال انصافا اشکال عمده مهمی هم هست، کم نیست اشکالش. این دوتا اشکال میگه این تقتضی رو شما چی داری میگی؟ تقتضی رو باید برای ما روشن کنی. توجه فرمودین؟ بله. ثانی ها که اینجا در مبحث اقتضا میخواد بحث بکن. از ظاهر و ان المراده من الاقتضاء ها هنا الاقتضاء به نحو العلیت و تأثیر لا به نحو الکشف و دلاله، که گفتم ظاهر این است که مراد از اقتضاء در اینجا اقتضای به معنا به نحو العلیت و تأثیر، یعنی استلزام، علیت، تأثیر، مستلزم اجزاء است، علت برای اجزاء است، مؤثر در اجزاء است. این منظور. لا منظور از اقتضا نمی باشد به نحو الکشف و دلاله که در مباحث قبل گفتیم. گفتیم امر تقتضی الوجوب، یعنی الامر دال علی، صیغه الامر دال علی الوجوب. اونجا صیغه الامر تقتضی المره، یعنی دال على المره، صيغه الامر او هل تدل على المره او التكرار. اینجوری سوال کردیم مطلب، یا صيغه الامر هل تدل على الفور ام تدل على التراخي. اونجا معنای تقتضی به معنای تدل بود. شاهدش هم ایشون اینه، ولذا نسب الى الاتيان. ببینید تیتر عبارت رو، الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء. اینجا نصب تقتضی یعنی فاعلش اتیان است، نسبت داده شده به اتیان، نه نسبت به لا اله صیغه، به صیغه نسبت داده نشده است. خب این قلت ها به نظر من ایشون این انقلت اشاره داره به حرف صاحب فصول و همچنین مرحوم میرزا در قوانین. اونها گفتن که علیت و اقتضا نیست، اقتضا به معنی علیت و تأثیر نیست، بخاطر شاهدش هم اینی که یعنی بایستی که محصر به معنای همون کشف و دلالت و اینا بگیری. انقلت، این انقلت اشکال اوناست. هازا این دلیل اون اشکالی، انما یکون و کذالک به نسبت الى امرهی. بله این بحث شما درست است، وقتی که نسبت به خود امر خودش، یعنی متعلق به، بله یعنی اون امری که مورد تعلق، مثل امری که بهش تعلق گرفته، همون امر خودش، اگر امر واقعی است مسقط خودشه، اگر امر ظاهری است مجزی خودشه، اگر امر اضطراری است مجزی خودشه، به نسبت به امر خودش. و اما به نسبت امر آخر، ممکنه پای امر دیگری تو کار باشه، مثل چی؟ کل اتیان و بالمعمورون به بلامر رستراری، کجاها اینجوری میشه که امر دیگری پاش در میاد؟ همیشه یه امر نیست، جاهایی که واقعا من اختیار دارم، میتونم وضو بگیرم، آب دارم، اضطرار ندارم، آب در اختیار دارم، قیام میتونم بکنم، سجده میتونم بکنم، غرقا نیستم، عاجز نیستم، خوف در جنگ ندارم، آزاد. اینجا امر اختیاری متعلق به من میشه. خب بله این میشه امر، یه دونه امر. اما یه جایی پای امر دیگه هم سر کلش وجود داره، مثل اونجایی که به یه امر اضطراری من نماز بخونم، مثل فتیممو، یا به امر ظاهری با لباسی که خیال میکردم پاکه استصحابی، با طهارت استصحابی من نماز خوندم. در اونجاها اون امر واقعی هم در این میون پاش در میان است. حالا این امر شما که گفتید تقتضی، که گفتید بله مؤثر و علت، بله نسبت به امر خودش بله، اما نسبت به یک امر دیگری اگر پاش در میون باشه، مثل اتیان بالمأمور به، مثل اون جایی که مکلف اتیان کرده مأمورون برا، بالامر الاستراری، با امر استراری یا با امر ظاهری. مثال برای امر استراری، امری است که انسان با تیمم نماز بخونه یا با مثلا نشسته نماز بخونه. امر ظاهری اونجایی است که با طهارت استصحابی نماز بخونه. اما نسبت به امر، به این امرا، به نسبه به امر دیگری، مثل اونجایی که اینطوره، به نسبه الامر الواقعی. اما اتیان امر استراری یا امر ظاهری، آیا نسبت به امر واقعی چطور میشه؟ آیا اونم تقتضی، یعنی علتون للاکتفال و للاجزا، میتونی اونجا رو بگین؟ بگید اونجا علتون، همونجا هم علتون لسقوط اون امر، نمیتونید بگید. پس اونجا چیه؟ اونجا میگه فن نزاع و فی الحقیقه، نزاع در واقع اینجور نیست که شما میگید تقتضی به معنای اونطور، نخیر. نزاع در واقع فی دلالت دلیله ما، اینا هر کدوم دلیل دارن، مثلا دلیل نماز استراری امر ان لم تجدوا ما ان فتیمموا صعیدا طیبا، اون امرش امر آیه قرآنه. گاهی اوقات نه، دلیلش روایته، مثل چی؟ مثل در استسها لا تنقض الیقین به شک. لا تنقض الیقین به شک به من گفته که حالا که قبلا یقین داشتی لباست پاکه، با شک در این که الان پاکه یا نه، با شکت اون یقین تو دست بر ندار. خب فنزا در اینه که آیا تیممو و لا تنقض الیقین به شک دلیل هما علی اعتباره، یعنی اعتبار امر ظاهری و امر استراری. به نحوه آیا نزا در اینه که دلالت میکند دلیل اینها، دلیل کدوم دلیل؟ دلیل بر اعتبارشون، یعنی دلیل بر اعتبار تیمم فتیممو، دلیل بر اعتبار استصحاب لا تنقض الیقین، آیا دلالت میکند به نحوه به گونه ای که یفید الاجزاء، آیا دلیل اعتبارشان به گونه ای هست که مفید اجزا باشد؟ آیا اینجورند؟ او به نحو آخر لا یفیدهو، یا به گونه ای دیگر است، دلائلشون به گونه ای دیگر است. از اول به من گفته حالا فعلا تیمم بکن، اگر آب پیدا خودش تو شکمش هست که اگر آب پیدا کردی دوباره بیار. باید ببینیم دلیلشون چیه. هل الام دلیل تیممو تدل، اگر این که اگر تو آمدی با این امر من تیمم کردی و نماز خوندی چنون از عهدت ساقط میشه که اگر صد مرتبه هم آب پیدا بکنی، آب ده مقابل آب مورد نیازت هم پیدا بکنی، دیگه لازم نیست بری وضو بگیری نماز بخونی. آیا اینطوره یا نه؟ بوده حالا فعلا برای این که من ازت گله نکنم نماز تو با تیمم بخون و بعدا انشاءالله که آب پیدا شد مجددا میری وضو میگیری. او به نحو آخر لا یفیده، که مفید سقوط امر واقعی، امر اختیاری، امر واقعی در معلوم شده که لباسم نجس بوده، حالا معلوم شده. آیا اون لا تنقض الیقین به شک جوریست که ای مکلف اگر با این نماز استصحابی واسدی طرف قبله و نماز خوندی من به گونه ازت قبول میکنم که دیگه اگر معلوم شد لباستم عین نجاست داشته امراد مانعی نداره، دیگه لازم نیست اعاده بکنی و بری دوباره لباس تو حالا لباس پاک بپوشی و نماز بخونی. نه، آیا این طوره یا نه؟ گفته حالا فعلا بخون تا بعدن وقتی که معلوم شد که لباست نجسه انشاءالله میری از نو میخونی. پس بحث سر مقدار دلالت امر، بحث سر مسئله دلالت امر، صیغه امر، اون ادله اعتبار امر، اون دلیلی که برای وجوب آمد، اون دلیلی که برای من نماز با تیمم رو واجب کرد، میخوایم ببینیم دلالتش چیه. بحث سر اونه. جناب آخوند این قلت اینو میگه. حالا آخوند خراسانی میاد به میدان و قلتون ایشون میاد و جواب میده، میگه نه خیر، تقتضی منظور علیت و تأثیره، یعنی آیا اتیان به مأمورم به، اتیانش مفید اجزا است، مؤثر در اجزا است، مسقط در تکلیف است. این است، این بحث، نه اینکه صیغه امر چه دلالت میکنه، اون بحث نیست. خب یه مقداری هم وقت باقی باشه برای این جهت که ما خدمت فضلا باشیم و سوالاتشون رو پاسخ بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.